أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى والهمن التقوى. محرم امسال و برنامه ها که داشتیم بنا شد که اصولی را که از قیام امام حسین میشه فهمید بگیم. در گفتگوهای قبل اصلهایی رو گفتیم، 40 اصل گفتیم که بناس این دو ماهه در روزنامه هم این 40 اصل فشردهش نوشته بشه. در 8 هفته گفتیم آقایونی که نبودن در جلسات قبل، اصل اول چرا امام حسین قیام کرد. اصل اول مبارزه با طاغوت شهر ندیم، چون گفتیم حالا بدم نیست خودم شهر هم بدیم که تا به درست امروز برسیم. این شهرهایی که میگن در جلسات قبل نبوده. اصلا مبارزه با طاغوت شرح ود قرآن به موسی میگه اذهب الی فرعون، پاشو برو سراغ فرعون. چرا؟ انه طغى، او طاغوته. قرآن آیه دیگه داره میگه همه انبیا وظیفه شوی بود به دو چیز: یک، دعوت به خدا، مبارزه به طاغوت. اصلا ایمان دو تا بال داره، با دو تا بال ایمان پرواز میکنه. یک، و من یکفر به طاغوت، بعد و یؤمن بالله. هم باید مبارزه با طاغوت کرد هم کفر به خدا. کسانی که ایمان به خدا دارن اما اهل مبارزه با طاغوت نیستن، اینها پرنده های هستن که یه بال دارن، نماز میخونه اما کار به طاغوت نداره. و امام حسین قیامش برای ورانداختن ریشه بنی امیه بود. حالا بنی امیه چی بود؟ از اشعار میشه فهمید چی بود. یزید یه شعر داره، وقتی عرق و شراب میخوره میگه این شراب خورشیدی که از خم طلوع میکند و در معده من غروب میکنه. این شده رهبر مسلمون ها. جرسه درست میکرد، میمو میوردن، میموها بازی میکرد، قه 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 میخندید. اصلا در یک ماجرایی گفت لا خبرون جا ولا وحیان نزل. یه عربی هم بگی، هر که فارسی هم بلد باشه معنیشو میفهمه. یعنی خبری لا، خبری نیست، نه قیامتیه، نه وحیی، نه قرآنه، همش کشکه، هیچ خبر، لا خبر ولا وحی، نه وحیی نازل شده نه خبر اومده. لا خبر جا ولا وحی نزل، نه خبر. این شده رئیس حکومت اسلامی. اما مثلا بهش میگه چی؟ بهش میگه که دو جور دیگه برنج بخوره، بهش میگه یه صد لیتر دیگه آب بخوره. اصلا زندگی چیه؟ 4 تا پیرن دیگه هم پوشیدیم، چند کیلو برنج و نمیدونم لپه و نخود و لوبیا و گوشت داره بودم، سبزی و کاهو، چند کیلو غذا مصرف شد، چند لیتر آب خورد. اصلا زندگی چیه؟ کسی که میگه لا خبرو، ای که یه بچه 13 ساله به نام حضرت قاسم پسر امام حسین مجتبی میگه مرگ از عسل شیرین تره. چرا میگه مرگ از عسل شیرین تره؟ یه میگه بناس یه جوری ما حکومت کنیم، زنده کنیم. اگر رهبرمون یزیده، مردن از زندگی بسنن. حالا مسئله دیگه، یکی از اصولی که در قیام امام حسین بود، اخلاص. אפל אחלאס.
ببینید در دنیا جنگ خیلیه، اما چرا جنگ کربلا موند؟ آخه جنگ زاید خیلی فرق داره جنگ کربلا با جنگ دیگه. امام حسین میفرماد خدا یا این کلامی که میگم از دولب مقدس امام حسین صادر شده. امام حسین وقتی میخواد برای کربلا میگه اللهم، اللهم این چی؟ خدایا انک تعلم، تو میدونی. لم یکن الذی فینا منافست فی سلطان، تو میدونی که من نمیخوام سلطنت کنم، نمیخوام شاه بشم، میرم کربلا حکومت نمیخوام. ولا التماس شیئا، من دنبال التماس چیزی نیستم، من فضول الحطام، دنبال دنیا هم نیستم. آخه جنگ ها همه برای اینه که یا معدنی بگیرن یا نفتی بگیرن یا زمینی بگیرن، زوری، پولی، مالی، مقامی، همه جنگ ها برای احساسه. اصول دین جنگ ها تهدید، ارعاب، زور، پول، مقام. خدا تو میدونی که هدف اونا نیست. پس هدف چیه حسین جون؟ هدف اینه ولیکن، لیکن هدف اینه لنرد المعالم من دینک، ما میخواییم راه های دین را روشن کنیم. و نظهر الاصلاح فی بلادک، میخواییم اصلاح به وجود بیاریم. فیعمل المظلومون من عبادک، میخواییم آدم های مظلوم در امان باشن. و تقام المعطله من حدودک، میخواییم قانون هایی که عمل نشده به جرن بیفته. فلسفه جنگ برای اینه یک پیدا شدن اهداف جنگ، اهدافی که امام حسین بیان میکنه، اصلاح، امنیت، فقام المعطله من حدودک، به جرایان افتادن احکام که تعطیل شده، احکام که تعطیل شده نشون دادن دین اصلی، این یک فرق. دوم فرقی که بین جنگ های دنیا و جنگ کربلا هست اینه که شخصیت فرماندهان جنگ ها آدم های در و داغونی هست، خائن هستن، ظالم هستن، فاسق هستن، فاجر هستن، قلدر و دیکتاتور هستن. اما امام حسین امام است، معصوم است. سوم شیوه جنگ، جنگ نابرابر. در طول تاریخ جنگی پیدا نشده است که یه ورش 30,000 نفر باشن یه ورش 2 نفر. مسئله چهارم توحش. جنگ جنگه اما دیگه قطعه کردن بالای 70 ضربه شمشیر تا امام زنده بود بستدن. وقتی امام افتاد و شهید شد ریختن، امام میفرماد بالای 700 ضربه به بدن شهید بستدن. این جنگ با همه جنگ ها فرق میکنه. در جنگ های عادی وقتی طرف کشته شد دیگه کشته رو رهاش میکنن، دیگه نمیگن برید کشته رو زیر سم اسب له کنید. شخصیت حسینه، نحوه 30,000 تا با 72 تا، اینا در تاریخ نیست. کدوم جنگ های دنیا در کدوم کشور 72 نفر با 30,000 تا؟ کدوم جنگ های دنیا کشته رو تیکه تیکه میکنن؟ کدوم جنگ های دنیا بعد از کششتن خیمه را آتش بزنن؟ خب کشش کشش دیگه، چرا به خیمه هاش داری؟ کدوم جنگ های دنیا وقت امام حسین همش یکی از اینا حسابش اصل اخلاص، خدایا من هدف اخلاصه، نمیخوام شاه بشم، نمیخوام مال و مقام بگیرم. یکی از اصول دیگه، اصل دیگه، آگاهی، اصل آگاهی. یکی از اصولی که در کربلا بود در جنگ های دیگه نیست، آگاهیه. امام حسین از اول حرکتش قدم به قدم هی به سربازا میگفت بدونید من شهید میشم، هر چه خیال میکنم من میرم یه حکومتو میگیرم، اونو فرماندارش میکنم، اونو اسماندارش میکنم، با اون غنامت میدم، سبیل اونو سرد میکنم، این خبرها نیست، هر چه میخواد بره بره. کدوم رزمنده و کدوم فرمانده کل قوا به سربازا میگه هر چه میخواد بره بره؟ اتفاقا آماده باش میدن، و اگر کسی مرخصی خواهد ایام جنگ مرخصی بهش نمیدن، و امام حسین تا شب عاشورا مرخصی داد. هیچ کجای کره زمین در هیچ زمانی و در هیچ زمینی شب عملیات فرمانده مرخصی نمیده. اینها یه چیزای مهمیه، خیلی هم مهمه. چی دارم میگم؟ آقایونی که دیر پیش تلویزیون واقع کردن، بحث ما تو این ایام اینه در کربلا اصولی بود، جای دیگه نیست. اصل آگاهی، اصل آگاهی هم مهمه. تا من راجع به اصل آگاهی دو خاطره بگم شیرین. یکی پول یهودی رو برداشته و خورده بود، بعد گفت خب بالا یهودی، یهودی مالکه، نمیشه نداد که، پول رو باز داد. ممکن نمیخواستم بهش بده، هم میخواست بهش بده هم میخواست بهش نده. این مثلا 50,000 تومن خورده بود، رفت 2,000 تومن چپ مشت یهودی ها گذاشت بکنه حلال تومن نگه چیزی میزی بوده. خب اونم نمیدونست چی بوده و حلال. آقا به امام و آقا من حلالش کردم، فرمود بهش گفتی چقدر؟ گفت نه به چی نگفتم، همون دو بودم. آقا یه وقت میگه آقای غلطی حلال تو، من خیال میکنم حالا مثلا حالا بشته رو کفش ما یا مثلا یه غیبتی از ما شاید بیه، حالا غیبت مهمه، میگم ها حلال. اما یه وقت میگی حلال، میگم تا میگی حلال، میگی نه آقه ماشی بردی سمیتم هم همه چیزا خونه تو برده. خب نه اینو که من خیال کنم چیزیم تو گفتی گفت، حالا قیس کرده یه چیزم گفته گفته، تو بگو چی چیه؟ به یهودیه گفتی مثلا 50,000 تومن من منتام؟ گفتن نگفتم. اگر نگفته آگاه نبوده، و آگاهی اصلا برو آگاهش کن، بعد از آگاهی اگر حلالت کرد درست. گاهی آدم یه کارگر رو به کار میگیره، شبم یه مبلغش میده، منتها این کارگره یا مجبوره جایی نداره بدبخته، یا نمیدونه نقشش چیه. اون کارگر ارزش داره که استادش فرمون صاحب کارش بشه یا نقشه که اینه، حقه که اینه، مطابق عقده دیدن. اگر میدونه حقش عقده کمتر گره او حقشه، و یعنی آدم میتونه از بیخبری مردم استفاده کنه. بر آگاهش کن، آگاهی یک. این کار حدیث مال مسلمان و کافره. یه چیه دیگه بینه دو تو مسلمونه، یک نفر از مؤمنین وارد منطقه شد که بنی امیه حاکمن، سوار اصلیش بود، سوار شطوری اصلی، سوار حیمونی بود، وارد شهر شد. این آقا از مسلمون هاست، وارد شهر شد که حکومتش دست بنی امیه. یه نفر از اموی ها بنی امیه افتار گرفت و گفت شطور مال منه. گفت مال منه؟ چه گفت مال منه؟ گفت بابا شطور خودم از خونه آوردم تو وارد شهر شما شدم، اما دارم میرم یکی سه عبا برده بگم آن منه. آخه یعنی چی؟ بالاخره کشیدم به دادگاه. شطور نه رو میگن جمل، شطور ماده رو میگن ناقه. اینم نگانه که این نره ماده، همین تو گفت ناقه یعنی شطور ماده. رفتم دادگاه و رئیس دادگاه هم گفت خب شما چی میگید؟ گفت چی؟ ایشو گفت من وارد شهر شما شدم، این شطور منده، گفتم ناقه مال منه. گفت تو میگید چی؟ گفت بله مال منه. بالاخره گفت شاهد، خب این همشهری بود، همشهریاش هم اونا به دروغ شهادت بدن، اونم غریبه بود شاهد نداشت. قاضی هم نوشت که ناقه یعنی شطور ماده مال ایشو. گفت یعنی چی تو پیل؟ وارد شهر شدیم، شترزا بودیم، حالا بیشترین چه شهریه، چه مملکتیه، عجب حکومتیه. گفت بریم به خود معاویه بگیم. من به معاویه گفتم، معاویه هم گفت بله ناقه مال ایشونه. از معاویه هم اقرار گرفت که ناقه، یعنی هم مرد دزده گفت ناقه، هم قاضی گفت ناقه، هم شخص اول مملکت گفت ناقه معاویه. ایشون گفت خب حالا میشه نگاه کنید این ناقه یا جمل نره یا ماده. جمل تو نگاه کردن ای نره. همه گفتن ماده این نره. گفتن اگر شاه به نزد گفت ماده، همه گفت در خوبان ماده. این هی میگفت انا لله و انا الیه راجعون. بالاخره این دوزه داره سوخ اون نفر اولی. باز یه پولش داده حلالش کرد. بعد اونها به امام گفت، امام فرمود بهش گفت نرخش چقدره؟ علیه حال حرف اینه، از ناآگاهی کارگر استفاده کردن اشکال داره. یه کارگر آدم بیاره کلا سرش روی داره. باید انسان به طرف بگه حقش چقدره. در اسلام اصل آگاهیه، اصل ایمان در اساس آگاهیه. بذار قرآن بخونم. قرآن میگه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر میکنن در آفرینش، بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. اول فکر بر ایمان. به همین خاطر میگن اصول دین تقلیدی نیست. یعنی نباید بابا گفته خدای چه، من میگم خدای چی. به همین خاطر میگن عالم لم بده ارزشش بیشتره چیزی که جاهلیست که بدوه. به همین خاطر گفتن دو رکعت نماز عالم از 70 رکعت نماز جاهل بهتره. مسئله علم مسئله مهمیه. به همین خاطر گفتم اگر کسی برای سراغ علم مفید بره، پای که برمیداره فرشته ها بالشون رو پهن میکنن زیر پاش. مطالعه چه علمی هم بمونه. اصل آگاهی در کربلا یکی از اصولی که بود، امام حسین از سرباز غافل استفاده نمیشه. چه والا ما رفتیم اونو نفهمیدیم چی شد. بعضی هم پرسن آقا این مالیات هایی که میدیم جا خم تر، ما دیدیم خمس زکات دیدیم، همین دولت مالیات میگیره. نه خیلی نیست. برای چرا؟ برای که خمس رو باید با دست خودت بری بدی، مالیات رو میان زد میگیرن چیزی که گرفتن که پس قوت نمی کنی. مثلا منجر دستم رو بگیرن ببندن به پایه، بعد دست کنن تو کیسه و پولا منو بردارن. بعد میگن آقای غلطی انصافا با سخاوتی، سخاوت نیست. اگر ازت گرفتن که سخاوت نیست. اگر پریدی برد کف میزنن ما شلو پرید از چمتی برید، اما اگر غلط دادم که کف نداری که سنگم غلط شدم میفته. در خمس باید دادم بره بده. فرق است بین خمس و مالیات. در خمس علاقه است، آدم دست آقا رو میبوسه خمس رو میده. مالیات علاقه توشنی. البته در حکومت اسلامی باید علاقه باشه، اما بالاخره اون علاقه که آدم به یه آیت الله داره که دینش عادی داره فرق داره با علاقه که با یه آدم کارمند عادی داره. انتخاب شما، انتخاب میکنی پولمو بدم به این آقا یا به اون آقا. نگاه میکنی هر آقایی رو میپسندی. علاقه، انتخاب. بابا خودش میده، قصد قربت میکنه، بره خدا میده، خودش حساب میکنه، خودش حساب میکنه. آقا چه میدونه شما سرمایه چقدره؟ خودت میگی، میگی آقا من 100,000 تومان داشتم 20,000 تومان خوشه. خودت حساب میکنی، قصد قربت میکنی. قصد قربت نباشه، بعد علما میگفتن اگر سیدی رو دیدی دل سوخ خورتش دادی قبول نی. برای که اگه دل سوخته بره وجدان خودت پول میدی. خمسو باید بره رضای خدا بدی، نه برای که دلت سوخ. اگر بره دلت سوخ بدی، باز بره دلت بدی. ممکنه یه دههایی هم دلش بسوزه کمک به کسی بکنه. در دنیا هر که دلی سوخ بره مرهم دلش کمک کنه. او دل خدا نیست. قصد قربت این. به هر حال فرق است بین تمام حرکت ها و حرکت کربلا. اصل اخلاص، اصل آگاهی. مسئله دیگه اینه که در امر معروف و نهی از منکر چه تذکرم دادیم بیتونید که آخه بعضی ها میگن اگر جون سالمه اگر ضرر نمیبینی، گاهی وقتا انسان باید دست به کارهای هشدار دهنده بزنه. ببینید واسه شوکه وارد کردن یه اصله که تو جامعه انسان شوکه وارد کردن. جامعه قدیما خیابونا رو صاف میکشیدن، الان مهندس ها میگن خیابون یه خوری چرد بشه جاده بیابونی بهتره، چون خیابون که صافه راننده خوابش میگیره. زندگی یک نوا خواب آوره، باید شوکه وارد کرد. ما گاهی میگیم شوکه های وارد میشه، در مثال تبلیغی هست امام حسین با خون خودش تو جامعه شوکه وارد کرد. قلب که با میسته پزشک میاد یک دو تو محکم میزنه به قلب شوکه وارد میکنه. قلب جامعه گاهی با میسته، یعنی هم مردم خواب هست، یعنی باید شوکه وارد کرد. وقتی شوکه وارد میکنی نباید بید طرف چیه، هر که میخواه باش. من ساعت دقیقه آخر عمر امام بودم بالا سر امام رضوان الله تعالی علیه. امام در اتاقی بود رو نوار صفحه تلویزیون نشون میداد، ما از پشت شیشه نگاه میکرده یه وقت دیدیم دوست و پزشک آمدن چنون زدن تو قلب امام که من تیغ کشیدم، یعنی قلب باز شده بود، خیال شدن دیگه میتونن قلبو برگردونن. محکم دو سه نفر محکم مشت بزنن و دیگه گفتن تموم شد و امام از دنیا رفت. یعنی اگر بناس شوکه باشه جان امام هم هست که باید مشت و امام حسین باید وارد بشه، قطعه بشه، به جامعه شوکه بده. حالا راضی به شوکه چند جمله بگم. اصل آگاه بودنه دیگه، اصل آگاهی دادن به جامعه. در جنگ ها جنگ میشه اما مردم آگاهی پیدا نمیکنن. خب دو نفر با هم جنگ شد، دو لشکر با هم ریختن، اما چیزی نمیفهمه. اما در این ماجرا خیلی چیزی فهمیدن. امیرالمومنین در سخنرانی میکرد، مردم تو نشسته بود، تو مات هر کی از مرد امیر نعره چشید، آخرش فزر و علا خده در نهج البلاغه دیدیم چنون حضرت امیر زد تو گوش خودش. امیرالمومنین تو سخنرانی رو مردم محکم زد تو گوش خودش، دیدی که حضرت امیر به خودش زد برای که در مردم شوکه کنه، یعنی یه مرتبه لو شوکه، ایجاد شوکه. پیغمبر نماز میخوند، خب بعد از نماز گاهی پیغمبر یه جمله موعظه‌ام میکنه، یه روز گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تو وانتی تعقیب بکنه دو میدر رفت گره مسجد. گفتن چی بود؟ پیغمبر کار داشت، چیزی منتظرش بود، خطری بود، چی بود؟ همه نگاه کردن دیدن پیغمبر رفت گره مسجد پاشنان دیگه داشتی، یعنی چه؟ ای چه حرکتی؟ بعد وقتی مردم میخواستن از مسجد رو گفت نمیزنن به وایسی، او وقت یه حدیث خون فیده بود، این حدیثه رو میخواست به طوری بخونه که مردم یادش نره. یعنی اگر باقی اله که ما تو مسجد ها هی حدیث میخونیم همه یادم میره، برای که سخنرانی یکی نواخته. این چیه رو عوض کرد؟ خود عبا ایجاد شوکه بود. یه روز پیغمبر آمد تو خونه یه عبا مشکی داشت از زیر عبا، یعنی چه؟ فاطمه زهرا گفت تو هم بیا زیر عبا، امیر گفت تو هم بیا، یعنی چه؟ شما الان فکر کنید یه کسی روبروی مردم میره زیر عبا، پنج نفر میره زیر عبا، بعد فرمود اینها اهل بیت منه، یعنی میخواد یه کاری بکنه تو ذهن مردم بمونه. چطور شما در مسجد همش آجره ولی یه گوشه که کاشیکاری میکنی ترکه والش شده که محراب ای بره، همش آجره ولی اون یه تیکشو کاشی می‌کنی تو بگه محراب اینجاست. اهل بیت همه اهل بیتن، زن و خونه اهل بیتن، نه همه اینا اهل بیتن، فامیلا بستگان، اما پیغمبر یه عبا بزرگ رو اینها مثل یه گوشه رو کاشی میکنن تو میگه اینجا محرابه. عمال چیشید گفت اینه اهل بیتن، یعنی فردا هر که پیتبا رو شطور شده هر حرفی زد اونجا به اهل بیت، این اهل بیته. ایجاد شوکه بیرون زنه تا شوکه وارد بشه. پیغمبر در مسجد داشت نماز بخون، رکعت اول دوم ازی بر، یک مرتبه رکعت سوم جبرئیل آمد گفت ازی بر بخون قبله جان، همه سوا به هم رفت زیرا مرقاتی شد. خب حالا ما سوال میکنیم خدا یا تو چه حلیمی؟ تو قرآن یکی از صفات خدا حلیمه، این حلمش زیاده. خدا جو حوصله میکرد نماز سموشه بعد میگفت نماز عصر رو از اون بر بخون. پیغمبرم که حوصله داره، خدا که حوصله داره، پیغمبرم که حوصله داره، این چرا همچین جیج بودن؟ مثل که حالا باید رسید دو نماز، رسید دو نماز، این به خاطر چه؟ نه که 13-15 سال قبله بر بود، بره تغییر قبله اگر با موعظه میشد نمیگرفت، یعنی باید چنون ضربتی عمل بشه که یه تو ذهنا بمونه. امام چه سالگردشو در سالگردش هستیم، امام کار شوکه وارد میشه. یکی تو میگفت به امام گفتم امام مثلا شب نیمه شبم که همه چراغونی میکردن زمانشو، امام فرمود امسال چراغونی نکنید. بابا نیمه شبونه، نه اصلا چراغونی نکنید تا هی علامت. آخه چرا امسال نیمه شبون چراغونی نی؟ امام گفته چرا؟ برای چی شاه چراغونی میکنه؟ امام گفته چراغونی میکنید که میخواد شوکه وارد کنه. فتوای اعدام سلمان رشدی یه شوکه بود در دنیا، نامه به گورباچوف یه شوکه بود در دنیا. یکی دیگه امام با آقا تحقیر کردن مساجد، امام یکی از راهی بود که فرمود نماز جماعت برید. بابا نماز جماعت مستحب، امام فرمود این مستحب انجام ندید، در مسجدها ببندید تا فشار به شاه وارد شه. ایجاد شوکه فشار. گاهی انسان تنهای حریف نمیشه اما با یک عکس العمل حریف میشه. مثلا بگن آقای قریشی تو حریف مردم میشی در خودت؟ میگم نه خیلی، من حریف یه جوانم نمیشه، مردم با من مسجد. اما مثلا وارد یه منطقه میشین 5000 تا جوانن، من حریف یه جوانم نمیشم، میتونم یه کار بکنم اما من بردارم. خب شد آقای قریشی امامت کو جوانم ازشن، ای خدا لعنتش کنه. آقای قریشی امامت کو، یعنی میتونم بی امامه باشم راه بیفتم، هر کس که گفت امامت کو بگم فلانیا برداشتن، یعنی همه مردم میتونم علیه یه منطقه بشوننم با برداشتن امامه. اینا یه حرکت های طوریه و کربلا طوری بود، وگرنه چیست که ندونه 72 نفر حریف 3000 نفر؟ خب میدونم نمیشه. گفت برم قطعه قطعه بشن تا مردم یه شوکه درشون وارد بشه، پاشن راه بیفتن، پاشن بجنبن. به همین خاطر بعد از کربلا شوکه ها وارد شد. هی گروه گروه آمدن بعد از عاشورا، یه ذره ذره گفت اه، گفت اه، گفت تو بودی، گفت تقصیر توه. شروع کردن خودشون رو ملامت کردن. یکی در بازار کوفه هی میزد تو سرش، باختم باختم باختم. دورش گرفتن گفتن چته؟ گفت به من گفتم داره کربلا امام حسین رو بخوش برکن جایزه بگیر 10 درهم خرج خودم و اسبم و شمشیرم کردن. رفتم امام حسین کشتم برگشتم 6 درهم هم دادم، 10 درهم خرج کردم باختم. و خیلی ها به هدف نرسیدن. عمر سعد که میخواست فرموندار ری بشه نشد. شب عاشورا یه نفر به امام حسین یه مسئله چی گفت؟ گفت ببین آب مثل ماهی داره قلط میزنه، یه ذرهشو نمیذارم بخوری. گفت امیدوارم تشنه بمیری. و طرف هر چی آبش میدادن آبش دادن تا آب از حلق سر رفت، ولی باز میگفت از تشنگی دیگه نمیسوخت. آب میخورد ولی رفت تشنگی نفرین امامه. امام رو مثلک خیلی حساس بود، مثلک خیلی مهمه، مواظب باشیم به کسی مثلک نگیم، خدا منو بیامرزه. خیلی مثلک مهمه. قرآن میگه گناه کردی استغفار کن میبخشیم. یه زن میگه اگر تو استغفار کنی پیغمبر استغفار باشی، یه آیه داری میگه پیغمبر خودتو معطل نکن، 70 بارم که پیغمبر دعا کنی من اینا نمیبخشم. اوه چه جنایتیه که 70 بار پیغمبرم دعا کنه خدا میگه به خاطر اینکه هم مسخره میکردن مؤمنین رو. مسخره کردن گناهش اینه. در فتح مکه پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همه اونها که ظلم کردن شمشیر کشیدن زنگ کردن خاکستر، همه اونها که ظلم کردن شمشیر کشیدن زنگ کردن خاکستر ریختن سر من سنگین زدن همه رو بخشیدم، فقط سه نفر رو نمیبخشم ولو اینها به کعبه پناهنده بشن و پرده کعبه رو بگیرن من اینها رو نمیبخشم. گفت آقا این سه نفره فرقش با باقی کافرها چیه؟ فرمود این سه نفره منو هجم میکردن، یعنی تحقیر میکردن، مسخره میکردن. گناه مسخره چیست؟ گناه مسخره اینه که اون روزی که پیغمبر در فتح مکه هر کافر رو بخشید، اون سه نفر رو نبخشید. گناه مسخره چیست؟ مسخره گناهی است که اگر 70 بار پیغمبرم دعا کنه نمبخشه. تحقیر کردن و حذف کردن. خب یکی از اصول اصل دیگه از کم بودن نترسید. یه اصله بسیاری از افراد بخوان یه کاری بکنن میگن بابا ما یه نفر که بیشتر نیستیم، ما پنج نیست، ما کمی. قرآن راجع به کمی خیلی حرف زده، آیاتی داریم راجع به اینکه کما خوبن و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر کمن. یک یه سوره داریم تو قرآن به نام سوره کهف، یعنی سوره غار. در یک منطقه که همه منحرف و بت‌پرست و مشرک بودن، 5-6 نفر خداپرست بودن، 5-6 نفره یه برنامه‌ریزی برای خودشون کردن و خداوند قصه برنامه‌ریزی 5-6 نفره میگه و از این 5-6 نفره تجلیل میکنه. و سوره کهف داره اینه که نترسید. ما گاهی که میفرستن ما رو برای تبلیغ بیرون از ایران، میریم مثلا تو کشورهای اروپایی یا غیر اروپایی یا آفریقایی یا آسیایی، به دانشجوهای ایرانی میگم آقا نگید آقا همه کشور که من، شما اگر 10 نفرم باشید سرنوشت شما سرنوشت اصحاب کهفه. ماجرای کربلا به ما میگوید از کم نترسید. امیرالمومنین میفرماید یه جمله قشنگی میفرماید لا تستوحشو، یعنی وحشت نکنید، لا تستوحشو، وحشت نکنید. فی طریق الهدا، در راه هدایت، همین که راهتون حقه، لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، برای که اهلش کمن. اگر اهل کمن، اگر یار کم داری، از یاری کم، یاران کم نتر. گاهی دختره هستم میگه آقا همه چه تو کار من بعد حجاب هم چه کار بدیمش، آقا حالا چی خمس میده که ما بدیم تو چه کار بدیم، آقا همه ایران تو چکار به همه داری. ابراهیم یک نفر بود ولی خدا در میگه به ابراهیم با اینکه یک نفری یک امتی، خدا به ابراهیم میگه یک امت. شبا امام به بهشتی میگفت یک ملت. گاهی یک نفره بدیم نهاد یه نفریه، یک امته. یک کتابی دو سه تا پیش چاپ شد، اگر اشتباه نکرده باشم اسمشو روز سحرخیزان تنها، اسم کتابی بود سحرخیزان تنها، خاطرات قشنگی از بچه دختره و بچه پسره، دیدید که پدر مریض مادر مریض، یا پدر روزه میخوره مادرم روزه میخوره، حالا یا مریضن یا دینشون کمه یا عرض دارن یا مسافرن. یه دختر 12 ساله 10 ساله میخواد روزه بگیره، یا یه پسر 14-15 ساله میخواد روزه بگیره، این تنهایی چجوری سرخیزه میکنه؟ سرخیزانه تنها، که خیلی هم کتاب خوبی بود و قابل فیلم هم بود. این سرخیزان تنها، آدم با تنهایی باشه. بچه های نابغه بچه هایی هستن چه کار به مردم؟ آقا بی برید فیلم ببینیم.
من نمیام. من فردا درد دارم.
آقا همه میبینن.
همه ببینن، من نمیبینم.
انسان اگر تونست تنها را بره معلوم میشه ارزش داره. اگر ما سید همه رفتیم که قرآن میگه روز قیامت اهل بهش از اهل جهنم میپرسن آی جهنمی ها ما سده که کن فی سقط تو شما جهنمی شدید. گم راستشو بخواهید اینه کنن نخوزم الخواهدین چون زدن منم رخصیدیم. یعنی از خودمون اراده نبشتیم. گم در برو بریم. گفتم برو بریم چون نمیشستم فکر کنم و کنن نخوزم الخواهدین. یعنی منطقم این بود خواهی نشوی رسوا. و من بارها گفتم این شعر غلط. اگر یه کشتی 100 تا مسافر داره شکست تو دریا، 90 تا این مسافرها شنا بلد نیستن غرق شدن، 10 تا اینا شنا بلدن. این 10 تا بگم میدونی ببین 90 تا که غرق شدن خواهی نشدی رسوا. بیا من غرق شعر خواهی نشدی رسوا محکومه. امام حسین به ما میگه از کم بودن نترسید. ما 72 نفر بیشتر نبودیم. حالا بوچهرم 72 هم من جیجم. یه 72 تصادف یا رمزه. میشه گفت تصادف یا رمزه. چون در احد 72 نفر شهید شدن در یاری پیغمبر. یاران پیغمبر در احد 72 نفر هم. اسمش در القدیر بوده. در کربلا هم 72 نفر هم. حزب جمهوری هم 72 نفر هم. این 72 تا در تاریخ تصادفه یا چیزیه؟ وقتی بعضی عددها یه چیزی توشه؟ ولی ما ندونیم. مثلا تواف دور خونه خدا 7 تا، سوره حمد هم 7 تا، آسمون هم 7 تا، عدد ایام 7 هم 7 تا، صفا و مروه هم سرش 7 تا. یعنی واقعا این هم تصادف شده یا یه رمزی تو عدد 7 هست؟ عدد 40 ما صدها حدیث داریم که عدد 40ه. یعنی عدد 40 تصادفه یا رمزه؟ چند تا عددن من نمیدونم چیه قصه. میدونم یک چیزی هست ولی نمیدونم چیه. یکی عدد 7، یکی عدد 70، یکی عدد 40. این تا تا عدد رمزایی داره. رمزش هم من بلد نیستم. زمنان دو پر بگیرونم هر کسی هم پر نمونم بلد نیستم. یعنی یک چیزی داره به رمزشون داره. یک چی دو توینه یه هفته دو تام در سه مرحله ست هفتاد دوتا شهید. هفتاد دوتای جنگ احد در یاری پیغمبر اسمشو تا القدیر اومده. هفتاد دوتای کربلا. و خیلی خوشحال شدم از معماری بعضی حسینیه ها. چند تو حسینیه و رفتم دیدم اسم یه هفتاد دوتن و با کاشیکاری تو حسینیه نمیشتن و ما باید اسم اینا رو یادمون باشه. از کم بودن نترس. یکی دیگه اصل دیگه همه با هم. وقتی انقلابی ارزش داره که همه با هم باشه. در کربلا یه مجموعه عجیبی بود. ترک توش بود، فارس توش بود، عرب توش بود، پیر توش بود، بچه توش بود، زن توش بود. چند تا زن در کربلا شهید شده؟ 13 ساله بود، 9 ساله بود. امام حسن مصطفی یه پسر داره به نام عبدالله. شاید 3-4 سالش بود. ایشون نگاه میکرد دید که دارن به عموش امام حسین شمشیر می‌زنن. دو میلیون جلو. امام حسین نگاه کرد دید کوچولو دارن از خیمه میدارمش. گفت به خواهرش گفت نمی‌تونی نگهش دار. اما نگهش داره حریص نشد. رفت جلو گفت چرا همون میکشید؟ بلا کردن بزنن دستش جلو عموش گرفت. دست قد شد به پوت آبزون شد. بعد دفاع که همونجا با شمشیر تیکه تیکه شد از مسئله عموش. تسر امام حسن مجتبی به نام عبدالله. یعنی یک جمعیتی که یه سمتش علی اصغر شش ماهه، یه سمتش حبیب ابن مظاهر بالای 90، از 90 ساله تا 6 ماهه. آخه میگن کربلا چه خبره؟ کربلا خبره هست. هیچ لشکری دن سربازاش اینقدر تفاوت نداره، اینقدر تفاوت نداره. یه جمعیت این طوریه. ما در ایران هی میگفتیم کربلای ایران، بابا کربلای ایران با کربلای حسین خیلی فرقشه. در کربلای ایران با تانکر آب میبردن، در کربلای امام حسین با مشک نشد آب ببری. در کربلای ایران بنیاد شهید درست شد، به خانواده شهدا احترام میگرفت. در کربلای امام حسین خانواده شهدا زدن، کسی به خانواده شهید کتک نمیزنه که. بنابراین هیچ وقت نبود گفت در کربلا چیزا یه چیز دیگه نیست. به همین خاطر امام حسن هم و امام حسین گفت هیچ چیزی مثل روز تو نیست. به همین خاطر از آدم تا خاتم برای حسین گریه کردن، تمام انبیا برای امام حسین گریه کردن و زمین و آسمان گریه میکنن، چون حساب حسین و حساب کربلا فرق میکنه. بس امروزمون تموم شد. گفتیم 40 اصل در زندگی امام حسین یادداشت کردم براتون تو این دو ماهه بگم. یکی اصل اخلاص، حرکت خیلیه، جنگ خیلیه، منتها برای گرفتن زمین و مقام و نان و نام و نازشت نشون دادن. و دلی امام حسین میگه خدا تو میدونی من نه اشرن ولا بخرا، من برای هوا و هوس نیست، فقط برای خداست. اصل اخلاص، اصل آگاه بودن سرباز. در دنیا جای خیلی، اما سربازی تیراندازی میزونه، به هر سربازی که تیراندازی میکنه بگی بیا شما به کی میزونی؟ میگه به اینا. میگه چی چی میزونم چی؟ به من گفتن بدم میزنه. اصلا سرباز خبر نداره. ولی امام حسین تا شب عاشورام که چراغ رو خاموشه گفت هر کی میخواد بره بره. اصل آگاهی دادن به جامعه، گاهی دو تا جای میشه اما مردم چیزی نمیفهمن. خب چی بود چی شد؟ اما این جنگی بود که همه فکرهای خواب را بیدار کرد. از چند بودن نترسید. اصل این که اگر خواستیم کار پیش بره باید همه با هم باشیم. بخشی از توفیقات علی بن ابی طالب به خاطر که همسرش فاطمه است، بخشی از توفیقات پیغمبر اسلام به خاطر که همسرش خدیجه. من دارم کتابهایی که علما نوشتن و صفحه اولش نوشته من این توفیقاتی دارم مال خانممه. اگر خانمم کمک نمیکنه من به این جهاز نمیرسیدم. اگر من یک حدیثی میخونم باید ببینیم چند نفر این تشکیلات انجام دادن. حتما اون کسی که پشت دوربینه، حتما اون کسی که جلسه را آماده میکنه، حتما اون کسی، حتی اون کسی که جست دست من میده، اون کسی که جست دست من میده که من این حدیث امیرالمومنین بنویسم، او آقایی که گچ ساخته و او آقایی که دست من داده و او آقایی که برق روشن کرده و او آقایی که فیلم زده، اون همه در این ایتونی که اگر 10 میلیون میبینن سوا شما نباشه. او کسی که معلم بوده، حتی او کسی که روز اول معلم کلاس اول بوده، معلمین کلاس اول ابو سفرش در تمام تحقیقات دانشگاه شریکن. چون اگر این کتاب اول درس نمیداد، بعد دوم و دبیرستان و راهنمایی و دانشگاه تمام دانشمندان علمشون به صدقه بره کلاس اوله. کارا رو ساده نگیریم. خدایا ما را با قرآنت و با اهل بیت پیغمبر و با پیغمبر اهل بیتش و با امام حسین روز به روز آشناتر عاشقتر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.